صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه گفت و شنود امشب با شما هستم. محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله در ارگ و سپیدار به طور جداگانه مراسم تالیف ریاست جمهوری را به جا آوردند. مراسم تالیف آقای غنی با حضور برخی سفیران و دیپلمات‌های خارجی با چند ساعت تأخیر در ارگ برگزار شد و یوسف حلیم قاضی قضات افغانستان آقای غنی را سوگند وفاداری داد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پس از چندین ماه تأخیر در 29 ماه دل نتایج انتخابات ریاست جمهوری کشور اعلام کرد و محمد اشرف غنی را رئیس جمهور معرفی کرد. اما عبدالله عبدالله نتایج انتخابات تقلب آمیز خواند و گفت که حکومت همشمول را تشکیل می دهند. در بحث امشب در رابطه با مراسم تالیف چگونگی مشکل به میان آمده صحبت میکنیم. مهمانای محترم برنامه جناب آقای سید نجیب محمود استاد حقوق و دیپلماسی در پوانتون کابل و جناب آقای یوسف رشید رئیس اجرایی فیفا را با خود داریم. پرودیسر برنامه خانم عزیزی میگن کردوم مهمان محترم را روی خط داریم. آقای محمود سلام به شما، خوش آمدین. صدای ما را میشنوید؟
سلام، ما هم برای شما و تمام دستان در کورای برنامه و در زمین برای آقای یوسف رشید کنستیم
هست. بله، تشکر از شما آقای محمود. آقای رشید سلام به شما، تشکر که دعوت مرا پذیرفتین. صدای مرا میشنوید؟
بله تشکر، سلام به شما، سلام به استاد نجیب و همچنان و شنوندگان محترم.
تشکر از هر دو مهمان محترم. جناب آقای محمود، شما بخیرم، در تاریخ افغانستان بار اول است که شاهد چنین مسئله هستین و شما چگونه این مسئله را از نگاه حقوقی و تعریف میکنین؟ بفرمایید.
تشکر. خوب البته در تاریخ افغانستان نیست که در تاریخ سیاسی جهان هستن هم چه چیز سابقه نباشته که در یک سر مستقل دوز ماندار حلس و افاداری بکنه و تقریبا میشه بکنیم در یک فضای خیلی آرام و هر دو شنونده های خدا داشت، طرفدار های خدا داشت و فکر می تفاوتی که تعلیق شده به یک کیلومتر هم نمی آمد. اما چیزی که بسیار جات مهم است دایگاه حقوقی تعلیق اینده که رئیس جمهور میشه با کدام شرایط میشه از شروع کاندیدی تا زمانی که کمیسیون انتخابات نتایج اعلان میکنه و تا زمانی که بیان میشه همه جایگاه حقوقی خود دارن.
بله.
اما ما اگر خبر باشه که آغاز شروع بکنیم یک قسمت طولانی است که شما حتما واقف هستید.
بله.
آقای رشید هم اینجا هست.
بله با آقای رشید مسئله. بله بفرمایید.
از اول با یک قسمت چالش های مواجه بودیم که اگر او به ما لست بکنیم نقض قانون خیلی زیاد صورت گرفت. اما اگر از لحاظ سیاسی واقعا یک گپ نو صورت گرفته و این چالش های زیاد را در ساختار سیاسی و اجتماعی موجود آورده، باور من این است که ما وارد یک فاز جدید از مسائل امنیتی میشیم که مدیریتش خیلی سخت خواهد بود، برای که از یک طرف ما نتایج انتخابات اعلان کردیم، بعدش دو رئیس جمهور داشتیم، از سوی دیگر بحث صلح و گفتمان بین الافغانی میان دولت افغانستان یا میان افغانها و طالبا گناه افغانستان به وجود میاد و بدون شک مدیریت کردن از این کار سخت است.
بله بخصوص
هر حالتش باور من این است که طرف ها خدا به عنوان رئیس جمهور اعلان کردن آدم عاقل و هوشیار هستن و باور من این است اگر قرار باشه که اینا با آینده افغانستان فکر میکنن میتونن که دوباره چینن و یک راهکار مثبت را بتونن هم برای آینده افغانستان و هم برای گفتمان با طالبا مفید واقع شود.
تشکر آقای محمود. دوباره بس ادامه میدیم، از شما خواهش میکنم با ما روی خط باشین. آقای رشید با شما اگر برگردیم به گذشته اندکی، نه گذشته دور، همین که خب بالاخره گپ به کمیسیون شکایت رسید و هر دو رقیب انتخابات ریاست جمهوری هم یکدیگر علاوه‌ریزی که با تقلب انتخاب کردن بالاخره به محول کردن به کمیسیون مستقل انتخابات که قضیه را حل فصل کنه، جنجال از اینجا آغاز میشه. میخواستم در این مورد صحبت بکنید.
بله مقصود که استاد محمود فرمودن متاسفانه که واقعا امروز یک روز ناامید کننده بود به خاطر از این که 2014 یک فصلی از مشکلات و منازعات ما شما سپری کردیم و یک امیدواری برای اصلاحات انتخاباتی تلاش های کشور گرفت در ظرف 5 سال و 6 سال. همه ما با این باور تلاش بودیم که 2014 دوباره تکرار نشه، ولی بعد بخونه که امروز ما از 2014 هم فراتر رفتیم، چون در 2014 اگر انتخابات مشکل پیدا کرد، علیقل دیپلماسی و مذاکراتی که بین طرف های سیاسی و صورت گرفت، علیقل یک نتیجه را در بر داشت که ما از چنین حالت جلوگیری کردیم در زمان. اما دیگه که امروز واقع شد، بدبختانه که ما در عرصه گفتمان و دیپلماسی هم شکست خوردیم، یعنی بین طرف های سیاسی آنچه با توافق صورت میگرد از لحاظ سیاسی و از وضعیت که امروز حاکم شد جلوگیری میکردن، بدبختانه که او نشد و این واقع نامید کننده بود. آنچه که مربوط به کمیسیون انتخاباتی میشه، بدبختانه که ما در اعلامیه آخر خود گفتیم که علاقل تلاش ها باید بر این بود که اعتماد سازی میکردن، کار خود از لحاظ اعتبار و لحاظ حیثیت حقوقی و تکنیکی باید بر تمام طرف ها نمایان میساختن، در این حال جای بالاخره بر شک و تردید باقی نمان. کمیسیون انتخاباتی متاسفانه که بد رقم بازی کرد، بازی بود که اونها آمدن برشان قضایا راجع شد، وقت گذشتاندن کمیسیون ولایتی خود تا حد مصروف ساختن، نتیجه که بعد از آمد نتیجه مطلوب بر هیچ جهت نبود و نهایتا وقت کمیسیون مرکزی شکار تصمیم گرفت، تصمیم میتونستن که بسیار روشن دیگه تا ای که بیاین بگن که به تفتیش بره و در اینجا چنان صورت بگیره. و یک قضیه کار، قضیه دومی که وقتی که شما فیصله کردین، حداقل باید بسیار جدی از فیصله خود نظارت میکردین، موارد خودتون باید مشخص میکردین، در این حال که میشه انتخابات چه میفهمیدین که حداقل اعتبارش پیش یکی از طرف های زینف و تکت انتخاباتی زیر سوال بود، پس جایی رو برای ملامتی و سلامتی باید نمیذاشتن. دیگه بود که در آخر روز چیزی که اعلان شد، بعد وقتانا که باعث پذیرش تمام طرف ها نشد، اعتماد با خود نداشت و کمیسیون شکل خوابتی یعنی قلب بعضی از اعضایشون بعد از اینکه تمام مسئله خلاص بزنستن که والا باید بین 65 تا 80 هزار رای باطل میشد. وقتی که شما میفهمیدین که 65 تا 80 هزار رای باطل میشد، خودتون باطل میکردن دیگه، چیزی که واضح بود و تناشکار بود باید اقدام میکردن. اما
یک مسئله از جناب آقای رشید گایان، چقدر این کمیسیون ها از صلاحیت و مستقل بودن برخوردار بودن و چقدر تحت نفوذ بودن؟ آیا اونا میتونستن خودشان مستقلانه در مورد تصمیم بگیرن، یا این هم که زیر بار یکی از طرف ها میرفتن و یا نفوذ رهبران سیاسی در افغانستان چنان بود که اونا را ناگزیر ساخته بود تا یک تصمیم مشخصی را بگیرن؟
ادامه صحبت هم انشالله که سوال شما رو پاسخ میکن.
من
گفتم که کشت را که خود رهبرهای سیاسی افغانستان کردن، که آمدن در یک نهاد که از لحاظ قانونسازی باید مستقل میبود، استقلالت زیر باید اینها بیشتر حمایت میکردن، آمدن از طریق یک سازوکار کاملا سیاسی همشان علال سویه دخیل شدن، هم حزب سیاسی در اینجا دخیل شد که اونها نماینده معرفی بکنن، هم خود کاندید داخل شد که رای بدن. ما بود که کمیسیون‌های انتخاباتی ما متاسفانه اگر در گذشته ها فیصدی سیاسی بودنشان بر یک مورد مشخص می بود، این بار کاملا نهادها سیاسی شد. سیاسی به این معنی که هر کمیشنر اگر شما برش قسم میتین، سوگند میتین که شما به طرف بمانین، چی گونه میتونه که یک نماینده حزب سیاسی واقعا یا نماینده که از طرف چند کاندید رای گرفته باز اونجا اونها با بی‌طرفی و غیر جوابداری کار خود بکنن. دیگر از این مخاطر از اول محسوس بود که کمیسیون انتخاباتی ما نمیتونه که از گیرودار سیاست که اساس پکت انتخاباتی مطرح است خود نجات بدن. این که باز کی قوت خود داشت اونجا، ایمال نفوذ خود بهش داشت، بحث مجازات. اما از لحاظ استقلالت دیگه باید واضح بگن که متاسفانه سازوکار هنوی خود ایجاد کمیسیون‌های جدید فعلا که بیکار هستن، او با روش مسلکی و تخصصی ابرا نبود، بلکه بیشتر سیاسی بود. دیگه نمیشه که ما دایه استقلالیت از یاره امروز وحی مطرح بکنیم که اینها مستقلانه عمل کردن.
بله. آیا به نظر شما آقای رشید احیانا رفتن به دور دوم میتونست که از این جنجال و بحران بکاه؟
والا ما که فکر میکنم نخیر، به خاطر از اینکه چون تغییرات در کمیسیون انتخاباتی نمیامد و آنچه که پیشان چیزی که موجود بود مظرفیت تقریبا سازوکار تکنیکی و حقوقی او دیگه از قبل ترسیم شده بود، تغییرات دیگه وقت باش نمیداشتیم که ما بشینیم باز هم اصلاحات و تغییرات بیاریم. ناگزیر دور دوم انتخابات ما عینا مثل نتیجه ابتدایی همین شکل به خود نگرفت. اما بازم گفتم میتونم که اگر کمیسیون انتخاباتی ما درست کار میکردن، ما میتونستیم که در وضعیت خوبتر قرار میگرفتیم.
منم. تشکر آقای رشید. جناب آقای محمود، به نظر شما در کشوری که ساختارهای سیاسی بخصوص کمیسیون‌های مستقل و برای انتخابات و بعداً رسیدگی به شکایات، اعتماد خود از دست دادن و کاندیداها قبل از انتخابات هم راجع و احیانا تقلب دست میزنن، خب یک جو سیاسی بسیار پرتنش وجود میذاشته باشه. در چنین شرایط چگونه باید به انتخابات پرداخت؟ چقدر خود انتخابات پروسه زیر سوال قرار میگیره؟ آقای محمود
تشکر. خب اول چیزی که بسیار مشخص هست و ایست که نظام ما باید مشخص میکرد که کیها واجد شرایط هست. آقای رشید ایزا من آدم متخصص و ما بهتر میفهمند. مثلا شهرت نیک، تحصیلات عالی، در بسیاری کشورها قیدهای را وجود میارن که افراد که کاندید میشن از 3-4 نفر زیاد نیست، یعنی فلترهای قانونی وجود داره که تعداد که به اجازه نمیده کاندید شود. یک دومی که در افغانستان با تاسف از شروعی که ما انتخابات را تجربه گرفتیم، تقلب و بی‌توجهی به پیگرد قانونی از او یک حرف شد و این حرف آرام آرام نهادینه شد. زمانی که انتخابات میشه، اولین صدایی که در گوش همه میره انتخابات پرکنش و پرتقلب است. انتخابات های سال 2014 نشان داد که رسیدگی به جرایم انتخاباتی کمتر بوده و این ناشی از ایست که اگر قانون هم وجود داره، برای آدم های خارجی و آدم هایی که نقض قانون کرده هیچ نوع جزای مدنداری گرفته نمیشه، پس یک نوع نجام گسیستگی در ساختارهای حقوقی ما به وجود آوریم. و از طرف دیگر ای که کمیسیون انتخاباتی باید از 5 سال پیش بر آمادگی خود می داشتن. ببینین کسانی که امروز کمیسیون را انتخاب میکنن، هدف ما از افرادی که خود کاندید کردن است، اونا باید در شکل از اشکال گردنمایه‌ای را به وجود آوردن، دولت تحت فشار قرار می دن که برای چند سال بعد انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی دایر میشه، باید یک میکانیزم ایجاد شود که دیگر کمیسیون انتخاباتی تحت تاثیر دولت نباشه و حتی گزینش افراد بر اساس رأی، بر اساس یک میکانیزم قانونی باید به وجود بیاید، تا اینکه کمیسیون انتخابات یک نهاد مستقل تحت فشار نظام حاکمه قرار بگیره و میتونست با صداقت تام با درک از جو سیاسی افغانستان انتخاب گذار میکنه. یک دویی که ما در یک شرایط انتخابات کار کردیم که اولا افغانستان درگیر جنگ بود. زمانی که جنگ در یک کشور شدید میشه، بحث تقلب یک بحث عادی است، زورمندان نقشان بگیر میشن و از سوی دیگه خود زمامدارای افغانستان بیشتر میکردن که ما به سمت صلح میدیم. بحث سال یک بحث جدی بوده، اما وقتی که به بحث انتخابات رسیدن گله ها بیشتر شد. من فکر میکنم که برقید ما وارد یک کارزار انتخاباتی شدیم که شکست ریخ زیاد داشت. گفت مهم بگرید که ما کسان را باید به کمیسیون انتخابات روان میکردیم که اونا واقعا به ساختارهای حقوقی افغانستان کار میکردن، تجربه میداشتن، تا در مدیریتش با چالش ها مواجه نمیشدن. شما اگر بگراند بسیاری از کسان را که در کمیسیون ها کار کردن دقیق شمید، فکر نکنم که اونا یک تجربه از انتخابات نداشتن. کسی زمینه را برای خام شدن کارها و سوء استفاده ها مساعد میکرد، فشار سیاسی هم وجود داشت. در حقیقت ما با یک زنجیری از مشکلات روبرو هستیم که دیگه نمیشه از او برایند ما توقع داشته باشیم. با از طرف دیگه با شرایط موجودی که ما روبرو هستیم، کالفرن یک عمل انجام شده است، این خودش خلاف عرف سیاسی، خلاف کودای خوبی است و امروز برای هر دو برنده یک مبنی سیاسی است، عقب رفتن برایشان بسیار سخت است و اینا در حقیقت از آخرین ابزار کمان داشتن خودشان بود استفاده کردن، پلهای عقب گرد کردن. یعنی ما وارد یک میدان از جنگ شدیم که برای هر دو طرف تن دادن به وضعیت از این که بالاخره از عقب نشینی باشه خیلی سخت است، کار ساده نیست. یک گله دیگه که ما از همکارهای بین المللی داریم اوییست که اینا باید از اول نظارتی ایجاد میکردن برای که اینا پول میتن و باید از پول خود نظارت میکردن. مثلا در سال 2014 بعد یا خوب امریکا مداخله کرد، رایت ولایت مدیره ایجاد کرد، شاید امروز هم نیاز رایمی بود که ما یک فشار بین المللی می شدیم تا به اساس یک تفاهم هر طرف
جناب آقای محمود، رقمی که شما آگاهی دارین مراسم تالیف هم یکی از دلایلش همین بود که بعد از ظهر موکول شد، به خاطر از اینکه نماینده ایالات متحده افغانستان در امور صلح کشور، ایالات متحده در امور صلح افغانستان، آقای خلیلزاد هم میانجیگری میکرد و تلاش میکرد همه دیروز و تا ای که بالاخره یک زمینه موافقت به وجود بره، اما ظاهرا هیچ طرفی هم وقعی به این تلاش ها نگذاشتن.
خب ببینین، مشکل اساسی اوضاع قابل تحلیل بود، یعنی دوستای بین المللی درک میکردن که بخصوص امریکایی ها که ما وارد یک بحث میشیم که برای هر طرف هویتی است و ذریب تفاهم در طول 5 سال به صفر تقرب کردن و از طرف دیگر جهت‌های جدید یا دستبندی‌های جدید به وجود آمده و هر دو امایه میکنه، خواسته های از اونا مد نظر است. من فکر میکنم بر جناب آقای خلیلزاد دیگه لحظه ها باقی مانده بود، روزها باقی نمانده بود، خیلی دشوار بود که اینا در دقایق آخر بتوانن یک تفاهم ایجاد بکنن. ولی حالا ما وارد یک فاز شدیم که ما امیدوار هستم هر دو طرف با درک از اوضاع سیاسی افغانستان این قضیه را مدیریت بکنه، به خاطر از این که به هر روزی که تیر میشه دیگه اینا فکر میکنن که ما صاحب یه نظام هستیم. چند نظرن روی این که دوباره اینا با هم بیان تفاهم بکنن خیلی دشوار میشه. ما باور دارم که روزهای آخر میشان که اوضای امنیتی به شدت پیچیده خواهد.
جناب آقای محمود، به نظر شما در حالی که پس از ماها صحبت و مذاکره توافق نامه صلح میان نماینده ایالات متحده و طالبان امضا شد و طالبان هم بالاخره حاضر شدن با هیئت از افغانها مذاکرات بین الافغانی را به راه پرتن، ای چقدر در احیاناً در پیوستن جناح‌های سیاسی مخالف در افغانستان کمک خواهد کرد و یا برعکس چقدر باعث میشه تا این جناح و او جناح خود نزدیکتر بسازن به جناح طالبان و برده به دست بیارن به نظر شما؟
خب یک عرف گفتمان و چنزنی است که آیت اگر یک دست باشه بسیار خوبه، هرگاه شما آیت یا یک فکره که به خاطر مذاکره یا چه نزنن با طرف مقابل چه یک کشور باشه چه یک گروه جنگی باشه روان بکنه، اگر یک دست باشه خوب است، اما در صورتی که شما از گروه های سیاسی که هیچ با هم تجانس ندارن افراد را انتخاب میکنین، معمولا در سر میز مذاکره شما با مجموعی از دیدگاه های متفاوت روبرو میشین که نتیجه را دشوار میسازه. باور من این است که شاید آقای عبدالله هم بخواهد یک عیب داشته باشه و آقای غنی هم، با شما بسیار مشکل است که اول با اینا تفاهم را ایجاد بکنین و سوی دیگه به اندازه در افغانستان.
خب جناب آقای محمود، من گپ شما را قطع میکنم، قرار است که هیئت نه از طرف حکومت بلکه از افغانها تعیین شود، چرا طالبان هم مصرانه تاکید میکنن که هیئت از حکومت نمیخواهند، درست است؟
من به این نقطه میام. ببینین، من میخوام از یک طیف وسیع از جریانات سیاسی صحبت بکنم که در افغانستان وجود داره و هر کدامش از خود پایگاهی شاید داشته باشن. شما وقتی بخواین همه از اینا را به عنوان یک ایت بسته‌بندی بکنین تعدادشان خیلی زیاد میشه، فکر میکنم از 8 یا 7 نفر زیاد شاید برای مذاکرات شرکت نکنن، یعنی یک نوع بدبینی هم نسبت به ایجاد آیت وجود خواهد داشت. اما باور دارم، مثبت فکر میکنم که شاید هم افغان ها و به خصوص سیاسیون افغانستان بحث صلح ارجحیت بدن و برای آینده افغانستان یک آیت همشمول که پاسخگوی تمام خواسته های جریانات سیاسی در داخل افغانستان است با وجود دهد، تا این که بی‌طرفانه به خاطر امنیت ملی افغانستان در گفتمان با طالبان شرکت کند.
تشکر آقای محمود. جناب آقای رشید، میخوام که آقای محمود هم تذکر دادن در حال حاضر این اعلام امی بالاخره تالیف ها و بخصوص تالیف جناب آقای عبدالله که بیشتر به مبنای سیاسی داشت به وجود آمد و ما در یک شرایطی قرار داریم که طالبان هم بالاخره بعد از ماها حاضر شدن با هیئت از افغانستان مذاکرات بین الافغانی را بر راه بردن. ما میخواستم نظر شما را در امی بحران فعلی و احتمال از این که آیا این مذاکرات باعث ایجاد وحدت ملی خواهد شد یا نه، نظر شما را بفهم.
خب زمان از این که وضعیت کم پیچیده تر شد، اولا خب شکر میدهی که بین دو تا کس انتخاباتی که در قلم روز تحلیل وجه آوردن میره نمیشه چشم پوشی بکنه. متاسفانه که در بین زیاد فاصله آنچه که دیروزی داشت امروز زیادتر شد و شگاه عمیق‌تر شد. نار نزدیکی از یه هم وقت میخواه و به فرصت نیاز دارن. دومی که در چهار طرف این بزرگوارا افراد هستن که بیشتر انقلابی هستن، اوزار از لحاظ سیاسی و بالاخره ای که مالکدام حالت قرار دارن زیاد تحلیل نمی کنن، بلکه به مو اهداف که خودشان دارن بیشتر میخوان که انقلابی گونه برخورد بکنن. این یا باعث میشه که ما تصمیم درست در وقت لازم را گرفتن نتونیم. سوم او طرف هم دیگه در میز مذاکره چیزی که مهم است، حالی که هم رئیس جمهور و هم دکتر عبدالله اینا حداقل باید دفاع میکردن که بس جمهوریت بگیره، حداقل حالی را در این میز که پستن، یعنی میشه که پس اونها این موارد را به تمسخر بگیرن و از این بابت مردم افغانستان جدا نگران هستن. اما در این حال فرصت هم نمیشه که چشم پوشی بکنن. فرصت اولی که خب دکتر خلیلزاد اینجا است، اگر اونها با مو مذاکرات و کارهاشون اینجا ادامه بدن، کوشش بکنن که حداقل در قسمت ایجاد یک تیم واحد همکاری بکنن که تیم باز هم متفاوت و در این حال ایجاد شک بحث جنجالی نشه بین تمام طرفهایی که در عرصه سیاسی افغانستان دخیل هستن. یک موضوع و فرصت یک موجود از حداقل امروز از هر دو بزرگوار شنیدیم که هم دکتر سبغانی در گفتاشون گفتن که تا دو هفته با می کابینه ادامه میتن و این هم یک نوع حالت نرم را نشان میده که می شاید اگر کار شده بینشان شخصیت که واقعا به افغانستان دلشان می فزه در بینشان کار بکنن فرصت وجود داره. و او طرف دکتر عبدالله هم در صحبت خود گفتن که اونها در مذاکره باز میگذارن و آماده هستن که گفتگو بکنن به خاطر حل مشکلات. دیگر اینال ما نیاز داریم که در امی دو مورد حداقل تلاش‌های همکارای داخلی و بین‌المللی را به خاطر حل موضوع داشته باشیم تا اینکه بتوانیم واقعا در میز مذاکره حداقل دست بالای را در حسه اون مدفعاتی که مردم افغانستان واقعا برای زو نیاز دارن و باید حفظشان او را به شکل درستش تمثیل بکنن.
و همچنان آقای غنی در صحبت‌های خود از منحل شدن ریاست اجرایی صحبت نکردن، درست است؟
بله، امروز صحبت های از دو طرف زیاد تخریش کننده و در بین حال یک نوع اذیت کننده نبود که یک دیگه خود رو باز هم با چوبای سیاسی اینها مورد ملامتی قرار بدن. در این طرف نرمش وجود داشت و هم رئیس جمهور دکتر افغانی اشاره کردن که اینها میتونن که دروازشون برای حریفای سیاسی تون باز از کمشون همکاری بکنن و اون طرف بگم گفتن که همیشه در مذاکره باز است و برای گفتمان آماده است. دیگر ما فقط به میده نیاز داریم که کسی واسط شوه و بین واقع شوه و اینها را با هم نزدیک بسازن. ما باز میگم که از این فرصت باید بیشتر استفاده شوه. این که چقدر ما افغانستان واقعا دوستای اخلاصمند را دارن، چی در عرصه داخلی و چی در عرصه بین‌المللی، دیگر اینا رو بیشتر دست از واقع باید حکومت کار بکنن.
تشکر آقای رشید. جناب آقای محمود اوزای پرتنش است. شش دقیقه به ختم برنامه مانده، آیسته آیسته برنامه رو جمع‌بندی میکنیم. در حال حاضر چقدر با تمامی تنش هایی که وجود داره ایالات متحده امریکا در رأس، متحدین یعنی اتحادیه اروپا و همچنان کشورهای همسایه، چقدر اینا میتونن این به نظر شما مؤثرانه در جهت منافع ملی افغانستان عمل بکنن و نه بیشتر از این شرایط استفاده بکنن به نفع خود و اوضاع را پرتنشتر و خدشه‌دارتر بسازن؟ جناب آقای محمود
تشکر. خب چیزی که مهم است، راهبرد امریکا در قبال افغانستان مشخص است. شاید بعضی چیزها را ما ندانیم که در آینده امریکا در منطقه چی میخواهد، اما کار را که در طول 14 سال یعنی مناسبات را که ایالات متحده امریکا با سیاسیون افغانستان داشتن با شناخت کافی دارن، میتونن که یک دیالوگ دیگه را با اینا شروع بکنن و بحث امنیتی افغانستان را با اونا شریک بسازن و اولویت صلح را به عنوان یکی از مسائل کلیدی که با سرنوشت افغانستان رابطه داره رو مطرح بکنن. امریکایی ها یک کار مثبت میتونن که میتونن یک آیت گفتگو کنن برای مهندسی بکنن که پاسخگوی خاص طلبا باشه، به خاطر از اینکه مولا آقای غنی گفت که ما به زودی آیت گفتگو کنن داره مشخص میکنیم. اگر طلبا احساس بکنن که این آیت رنگ و بوی دولتی داره، فکر نکنم که حاضر شوه که با اونا ملاقات بکنن و این دوباره ما را برمیگرداند به نقطه صفری. و از سوی دیگه نباید بزرگای وطن با هم بعد از این که تعلیف کردن درگیر مسائل تقسیم قدرت شوند یا بخواهند که دیگر را چلنج بکنند که بعد سال هزیارشان دارند. باورم اینه که دوباره یک کارخانگی بزرگ برای امریکا با وجود نیست تا در همش شرایط مستقلانه به کمک اتحادیه اروپا و سایر دنیا کار بکنه که یک هیئت گفتگو کننده افغانی را شکل بدن یا همکاری بکنن تا ای که بعد چه وقت اینا به سر میز مذاکره حاضر شوند. یک و چیز دیگه که مهم است که من فراموش نکنم اینو باید بگویم، این گروه تکنیکی که برای مذاکره میرن نباید بر حسب ابا و قبا باشن. مذاکره یک بحث تکنیکی است، مذاکره به عنوان یک درس است، نه به عنوان از اینکه من در ضیافت شرکت میکنم و خاص خود را بیان میکنم. پیچیدگی و ظرافت گفتگو باید بعد از آن گرفته شود. باور من این است اینا افراد را روان بکنن که تجربه گفتمان و تجربه چه نظره را داشتن، که یک چیزی است که فکر میکنم زیاد گفتگوهای قبلی مد نظر گرفته نشده. اما باور به این دارم که هنوز هم چیز زیاد ما از دست ندادیم. اگر قرار باشه که با ایندیا افغانستان فکر میکنیم، میشه که برای بعض گپ ها خواسته های موجوده را کنار بگذاریم و با سرنوشت مردم افغانستان و پایان جنگ و قطع خونریزی فکر کنیم.
تشکر آقای محمود. خب وقت برنامه کم است، بازم امیر مطرح میکنیم، در حالی که اگر قرار باشه که مذاکره ها و بالاخره تلاش ها برای کنار آمدن دو رهبر سیاسی به جای نرسه، در حالی که دستگاه دولت تقریبا به صورت کل در اختیار آقای غنی است، اما آقای عبدالله هم متحدان سیاسی نیرومند داره، کار به کجا خواهد رسید و بالاخره سرنوشت چی خواهد شد در حالتی که اونا کنار نبین با هم؟
تشکر. خب من اول باور دارم که گپ به اوج نمیرسه، اما اگر بعض به جایهای باریکتر از او برسه، فکر میکنم که هر دو طرف متحدین قوی دارن، اوضاع ناامن خواهد شد و حتی چیزی را که نمیخوان هرگز واقع شود بحث قومیشدن مسائل است، حتی بحث تیزیه مطرح است و اینا چیمونه کلمات بد است که در ادبیات سیاسی افغانستان امروز گفته میشن. امیدوارم کار به اوج نرسه، اما ما بازم میخوایم مثبت فکر بکنیم که اینا با آینده افغانستان مطمئن هستن که امنیت نه. اینا باور به این دارن که اگر خوب جور میکنن، اینا باور به این دارن که با دو حکومت نمیشه یک کشور کنترل کرد، اینا میتونن دوباره با هم تفاهم بکنن، اینا میشه بس اثر شروع بکنن. اینا به خاطر ختم جنگ، به خاطر ایجاد صلح و به خاطر ادغام مجدد مخالفین در یک محیط صلح‌آمیز میشه با هم تفاهم بکنن. در غیر از او اگر قبلا یاد کردیم که اینا روی موضوعات موجودی که رو شکل گرفته بیشتر تمرکز بکنن، جنگ حتمی است.
تشکر آقای محمود، تشکر از حضور شما در برنامه. یک دقیقه وقت داریم جناب آقای رشید، شما چقدر موافق هستین با آقای محمود و رای حل بالاخره چی است به نظر شما؟
ما سبسکر موافق هستم به صورتهای استاد محمود و انوزم باید کشبین باشیم، گرچه درجه بحران تک در حد بلند است، اما انوزم فرصت ها وجود داره، فرصت اولی که خود حد بزرگوار وضعیت درست مدیت بکنن، کنترل بکنن، شاید تا حد ادقل امو شعله های تشینه که طرفدارایشان داشتن که ادقل با این مرحله برسن یا رسیدن، اگر بعد از یک کم اینها وضعیت درست کنترل بکنن، بیشتر از او اقدامات که باز هم یک نوع رقابت و بالاخره تحریک طرف مقابل است باعث میشه از او جلوگیری و خودداری بکنن و در این حال جامعه جهانی به این مد میتونه که بیشتر وضعیت امرای اجا به شکل درست همکاری بکنن که هم در قسمت ایجاد حیات مذاکره اینا دست بارا داشته باشن و هم در قسمتی که نها به تفاهم بکنن و مشترکن دوباره بخیر خواست خدا بود روی کار مشترک و برای آینده حکومت داری اینها با هم دوباره اجزایشان.
بنهایت تشکر آقای رشید. از هر دو مهمان محترم جناب آقای سید نجیب محمود استاد حقوق و دیپلماسی در پوهنتون کابل و جناب آقای یوسف رشید رئیس اجرایی فیفا تشکر میکنیم که در برنامه با ما بودند و نظریات خود با ما شریک ساختند. برنامه حاضر در اینجا به پایان میرسه و ما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا روی یمی امواج به صورت زنده همچنان جریان داره. شنونده رادیو آشنا باشین.
دا واشنگتن دی.